به نام خدا، سلام. شما در حال شنیدن اولین شماره از نشریه صوتی روان‌اندیش هستید. این نشریه متعلق است به انجمن علمی مشاوره دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. مدیر مسئول فرشته رضایان، سردبیر زهرا هاتفی، گویندگان محدثه مرادی، فاطمه حاجی احمدی، رعنا سادات علوینیا، نویسندگان مائده اسلامی، زهرا هاتفی، ویراستار فاطمه افشارمنش، تهیه و تنظیم از زهرا احمدی. در این شماره خواهید شنید: عشق از دیدگاه روانشناسی، بیمه ی مشاوره، نقد و بررسی فیلم برادرم خسرو، تأثیرات روانشناختی کرونا و روانشناسی زرد.
میگویند عشق آمدنی بود نه آموختنی. میگوییم خیر، عشق هم مانند هر پدیده دیگری در زندگی میتواند و باید مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. میگویند عشق کور است. میگوییم عشق کور نیست، ما کوریم که نمیتوانیم شکل کاذب آن را از نوع واقعی تشخیص دهیم، چون دانشی در این باره کسب نکرده ایم و آنقدر از عشق بی اطلاعیم که وقتی به سراغمان آمد راه حفظ و نگهداری آن را بلد نیستیم. به هر حال عشق ورزیدن هم سبکی دارد و فنی و تکنیکی و تاکتیکی. ابعاد، انواع، عناصر و محتوای تشکیل دهنده عشق قابل بررسی و طبقه بندی است. چه بهتر که این رموز و فنون را یاد بگیریم تا دل نبندیم به آن که شایستگی و دلبندی ما را ندارد و در کنار خود حفظ کنیم آن را که شایسته ترین همسفر ماست و از روی غفلت و ناآگاهی و نادانی او را از خود نرانیم. برخلاف آن که میگویند عشق گوهری زیبا نیست که وقتی مالک آن شدی به سرمنزل مقصود رسیده باشی و آن را به حال خود رها کنی. عشق بذری و نهالی است که با دو دست کاشته می شود و وقتی کاشته شد عاشق و معشوق هر دو باید در حفظ آن بکوشند تا ببالد و رشد کند، وگرنه پژمرده و زرد می شود و می میرد. وقتی از عشق میگوییم به عشق زمینی میان زن و مرد نظر داریم که موضوع و مسئله زندگی روزمره زمینیان است و با عشق عرفانی و مثالی و داستانی کاری نداریم. عشق زمینی از چالش‌های مهم زندگی اکثر افراد است. اگر مبنای درستی نداشته باشد و به ازدواج بیانجامد، داستان ملال‌آور یا فاجعه آمیزی را رقم خواهد زد و اگر به وصل نینجامد مایه درد و رنج است. تأسف انگیزترین حاصل نهایی غفلت و نادانی افراد که به شکست و زوال عشق منتهی می شود، انکار و نفی این تجربه انسانی است. تا آنجا که بالاخره پس از همه فراز و نشیب ها اکثر افراد به این نتیجه می رسند که عشق اصلا وجود ندارد یا دروغ است و این یعنی از دست دادن ایمان و اعتقاد به زندگی و نتیجه پایان واقعی قصه هستی درونی یک فرد. این یعنی نزیستن و سپری کردن بقیه عمر در زمستانی عاطفی که سرانجام با ظلمات مرگ پایان می‌یابد. به هر حال در این میانه روانشناسی هم حرفی دارد و داستانی که اگر آن را بخوانیم و بدانیم و تمرین و تجربه کنیم بهتر عاشق می‌شویم، شایسته تر زندگی می‌کنیم، با تدبیر بیشتر عشق خود را حفظ می‌کنیم و در صورت نیاز پخته‌تر و بالغانه‌تر پایان آن را می‌پذیریم و به راه خود ادامه می‌دهیم. عشق رمانتیک که این همه درباره آن فیلم، داستان و ترانه ساخته شده و می‌شود و از نظر بعضی‌ها شرط لازم برای ازدواج است، به معنای امروزی آن از سابقه ای طولانی در تاریخ بشر برخوردار نیست. از قرن 17 و 18 است که کم کم سر و کله این عشق در زندگی انسان‌ها پیدا می‌شود و اهمیت می‌یابد. حتی امروزه هم این فرض که عشق باید حتما در پیوندی با ازدواج باشد استثناء است، نه قاعده. عشق رمانتیک رویدادی است که به هر حال در زندگی بسیار از آدم‌ها تجربه می‌شود، حتی اگر به ازدواج منجر نگردد. عشق همیشه یک راز بوده، هست و خواهد بود. انسان کوشیده است تا در قلمروهای گوناگون شعر، هنر، ادبیات و علوم به شناخت و تجزیه و تحلیل آن نائل شود. روانشناسی عشق هم عرصه است که می تواند مورد توجه قرار گیرد و یافته های آن در زندگی روزمره ما کاربرد داشته باشد. عشق یک حالت عاطفی شدید شامل جذبه و کشش، شوق جنسی و توجه عمیق نسبت به دیگری است. عشق به هر حال دارای یک مبنای مادی یا فیزیولوژیک و زیست شناختی است. غرایز جنسی رفتارهای جفت جویانه را شکل می دهند و عشق حاصل نهایی این رفتارهاست. بی دلیل نیست که عشق به معنای مورد نظر پس از بلوغ جنسی رخ می نماید. اما از آنجا که هر امر معنوی دارای یک پایه مادی و طبیعی است و هر امر مادی نیز حاصل تکامل و بست معنوی است، عشق بر مبنای طبیعی آغاز می شود، اما می تواند به درجه از کمال برسد که با هر تجربه معنوی انسانی دیگر قابل مقایسه باشد. بروز و ظهور عشق نیازمند شرایط و زمینه خاص است. هر فردی در هر زمانی نمی تواند عاشق کسی دیگر شود. برای وجود عشق سه شرط عمده ذکر شده است. یکی ظهور برانگیختگی احساسی و عاطفی که دارای مبنای فیزیولوژیک در انسان است و هر قدر بیشتر باشد شور و هیجان عاشقانه بیشتری تجربه خواهد شد. دوم وجود فردی است که در فرهنگ زمینه‌ای عاشق سوژه یا موضوع مناسبی برای احساسات عاشقانه در نظر گرفته شود. عشق بدون معشوق بی‌معنی است، اما تصویر و تعریف معشوق در فرهنگ‌های مختلف و نزد افراد گوناگون تفاوت دارد. شرط سوم بروز عشق وجود مفهوم عشق رمانتیک به معنای امروزی آن در زمینه فرهنگی انسان است که پیشتر گفتیم کلاً از تاریخی طولانی برخوردار نیست. علاوه بر شرایط فوق، چیزی که عاشق را به سوی معشوق می‌کشاند جذابیت اوست که منعکس کننده میزان دوست داشتن یا سرمایه گذاری عاطفی عاشق بر عشق و معشوق است. جذابیت نیز بر اساس عوامل شناخته شده ای وارد میدان می‌شود. یکی از این عوامل همجواری یا نزدیکی و مجاورت فیزیکی است. بدون این همجواری عشق شکل نخواهد گرفت. عامل دومی که جذابیت را افزایش می‌دهد، معامله به مثل است. ما کسانی را دوست می‌داریم که ما را دوست دارند. بیهوده نیست که می‌گویند عشق، عشق می‌آورد. و بالاخره سومین عامل مؤثر در جذابیت و چه فیزیکی آن، یعنی جذابیت جسمانی یا زیبایی است که همیشه در طول تاریخ بشر مورد ستایش قرار گرفته. اما معیارهای آن در فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون تفاوت داشته است. به طور معمول مردها بیشتر تحت تأثیر جذابیت فیزیکی و جسمانی زنها قرار می‌گیرند و حال آنکه برای زنان موقعیت اجتماعی بالاتر مردان بر جذابیت آنها می‌افزاید. عشق نیز مانند بسیاری دیگر از روابط انسانی دارای محتوایی مشخص است که از سه جزء نزدیکی یا صمیمیت، شور یا تمنا و احساس تعهد تشکیل می شود. صمیمیت در برگیرنده گرمای رابطه و درک و دوستی متقابل است. شور یا تمنا منعکس کننده تمایل شدید احساسی و برانگیختگی جسمانی و فیزیکی نسبت به معشوق است. احساس تعهد نشان دهنده میزان تعهد نسبت به رابطه بین و کوشش برای حفظ و تداوم آن است. هر یک از اجزای فوق از لحاظ تعداد تنوع می‌یابند و ترکیب آنها انواع گوناگون عشق را به وجود می‌آورد که عبارتند از رابطه بدون عشق، علاقه، شیفتگی، عشق توهی، عشق رمانتیک، عشق رفیقانه، عشق ابلهانه و عشق کامل که هر یک دارای تعریف خاص خود است. در میان انواع فوق، عشق رمانتیک و عشق رفیقانه اهمیت بیشتری دارند. عشق رمانتیک همان عشق سرشار از سوز و گداز است که در آن تأکید بر وجه احساسی است. این عشق معمولاً سرآغاز روابط عاشقانه است، اما دیر یا زود فروکش می‌کند. در اینجاست که اگر عوامل سازنده عشق رفیقانه وجود داشته باشند، عشق رمانتیک می‌تواند تبدیل به عشق رفیقانه شود و تداوم رابطه عاشقانه را تضمین کند. در غیر این صورت یا رابطه به پایان می‌رسد یا در صورت ادامه هم از کیفیت ارضا کننده و شادی بخشی برخوردار نخواهد شد. همانطور که سبک‌های عاشقی گوناگونی وجود دارد، الگوهای مختلف تعلق و دلبستگی که ریشه در کودکی دارند، در شکل‌گیری محتوای عشق و تعیین کیفیت آن نقش بازی می‌کنند. ما درس عشق را از والدین خود می‌آموزیم و بعدها این درس را به شرکای عشقی خود پس می‌دهیم. 4 الگوی دلبستگی یا تعلق توسط روانشناسان مورد شناسایی قرار گرفته است. این الگوها عبارتند از الگوی ایمن، دلمشغول، بیمناک و طرد کننده. این الگوها نشان دهنده آنند که وقتی فردی وارد یک رابطه عاشقانه می شود، تعامل او با شریک عشقیش چه ویژگی هایی پیدا می کند و چه اندازه این ویژگی ها منعکس کننده وجود آرامش، آسودگی و شادی در رابطه هستند. یا برعکس، تشویش، اضطراب و استرس را وارد رابطه می کنند. افراد ایمن که از رابطه ای توأم با احساس ایمنی و اطمینان خاطر با مادر یا جانشین او در دوران کودکی برخوردار بودند، به راحتی وارد رابطه می شوند و در آن احساس امنیت می کنند. خوشبین و معاشرتی هستند و در ارتباط با نزدیکی و جهت متقابل مشکلی ندارند. گروه دلمشغول دائم در تشویش و اضطراب به سر می برند و ناراحتند، و پیوسته نگران قطع رابطه هستند و به شدت وابسته و محتاج دیگران می شوند. افرادی که در گروه بیمناک قرار دارند، دستخوش نگرانی از بابت ترک شدن و طرد شدن توسط دیگران و بی‌اعتماد به آنان هستند. و بالاخره گروه طرد کننده اصولاً علاقه‌ای به نزدیکی و صمیمیت ندارند و نسبت به دیگران بی‌تفاوتند. و از بروز هر گونه وابستگی حتی نوع سازنده آن هم گریزان هستند. این الگوهای تعاملی در ارتباط با نظری که فرد نسبت به خود و دیگران دارد و میزان آسودگی یا تشویشی که در نزدیکی با دیگران حس می کند شکل می گیرد. این الگوها در روابط گوناگون به چشم می خورند و گاه ممکن است یک نفر در رابطه ایمن و در رابطه دیگر بیمناک باشد. عشق و سن موضوع قابل توجه دیگری است که باید با آن پرداخت. معمولاً عشق و جوانی همراهان همیشگی یکدیگر به حساب می‌آیند. اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد افراد مسن نسبت به زوج‌های جوان دیدگاه رمانتیک‌تری نسبت به عشق دارند. از سوی دیگر تفاوت‌های جنسی در عشق به صورت تفاوت‌های عاشقی زنان مردان رخ می‌نماید که البته نباید در مورد این تفاوت‌ها مبالغه کرد. اصولاً زنان و مردان برخلاف برخی تصورات شایع متعلق به دو سیاره متفاوت نیستند و شباهت‌های میان آنان بیشتر از تفاوت‌هاست. بسیاری از این اختلاف‌ها بیشتر از آنکه ناشی از تفاوت جنسی باشد، مربوط به نقش‌های جنسی است که توسط جوامع و فرهنگ‌ها تعریف می‌شود. طبیعی است وقتی که زنان در جامعه منزلت اجتماعی پایین‌تری دارند و راه‌های زیادی برای ارتقای منزلت وجود ندارد، یکی از شیوه‌هایی که پیش روی آنان قرار می‌گیرد، توجه و علاقه به محبوبی است که از طریق عشق یا ازدواج با او بتوانند به منزلت اجتماعی بالاتری راه یابند. به عبارت دیگر، زن‌ها آگاهانه‌تر دست به انتخاب می‌زنند، ولی مردها چون محدودیت‌های اجتماعی زیادی ندارند، احتیاط کمتری نشان می‌دهند و ممکن است تنها به خاطر زیبایی جمال یک زن عاشق او شوند و با او ازدواج کنند. و بالاخره فراز و نشیب عشق و مرگ آن آخرین موضوعی است که با آن می‌پردازیم. نمیتوان امید داشت که عشق برای مدتی طولانی در بالاترین سطح احساسی خود باقی بماند. سرانجام تصویر شوالیه سوار بر اسب سفید یا پری افسونگری که عاشق آن شده این رنگ میبازد و حضور واقعیت و مقتضیات زندگی روزمره وجود حقیقی انسانها را نمایان میسازد. بالاخره هر پدیده‌ای تولدی دارد و تکاملی و مرگی و عشق هم از این قاعده مستثنا نیست. هر رابطه ای از 5 مرحله کشش و جاذبه اولیه، ساختن رابطه، تداوم رابطه، زوال و خاتمه تبعیت می کند. همان عواملی که دوام عشق را تضمین می کنند، اگر مفقود باشند، عشق رو به زوال می رود. مثلا نابرابری در رابطه همان نقش مخربی را دارد که وجود بی‌عدالتی در جامعه بازی می کند. طبیعی است رابطه‌ای که در آن بی‌منطقی، احساسات منفی، رفتارهای مخرب و الگوهای غیر انطباقی بر منطق، احساسات مثبت، رفتارهای سازنده و الگوهای انطباقی تفوق یابند، سرانجام جز زوال و مرگ نخواهد داشت. اگر همچنین رابطه‌ای مثلا در قالب یک ازدواج به ظاهر تداوم یابد، مانند بنای پوشالی است که یا از محتوایی برخوردار نیست و یا به مجرد وزیدن بادی ناچیز فرو خواهد ریخت. شاید بتوان واقعیت را در عرصه‌های دیگر زندگی پنهان کرد و حتی گاه به خود فریبی روی آورد. ولی در مورد عشق که شاهد هستی است و در نزدیکترین و صمیمانه ترین رابطه میان انسان‌ها یعنی رابطه زن و مرد تجلی می‌یابد، نمی‌توان واقعیت آغاز و پایان و تولد و مرگ آن را پنهان کرد.
که به دلایل مختلف آمار استرس و استراب در کشور بالاست، مراجعه به روانشناسان یا مشاوران برای حل مشکلات فردی و شخصی توصیه می شود. اما قیمت‌های بالای خدمات رواندرمانی اعتماد و علاقه مردم را برای مراجعه به مراکز روانشناسی و مشاوره کم می کند. در این بین گلایه‌هایی شنیدنی است. وقتی پای درد و دل روانشناسان و روانپزشکان هم بنشینی، نه تنها بالا بودن هزینه های مشاوره را نمی پذیرند، بلکه می گویند فرهنگ مردم کشور به گونه ایست که تنها تجویز دارو را درمان می دانند و حاضر نیستند برای مشاوره یا به اصطلاح عام حرف زدن پولی خرج کنند، در حالی که انرژی و زمانی که یک مشاور برای مراجعه کننده صرف می کند بسیار بیشتر و بالاتر از یک پزشک است. این در حالی است که خدمات روانشناسی بیشتر جنبه پیشگیری دارد و صرف هزینه در این گونه خدمات موجب می شود تا با پیشگیری از بروز بیماری های دیگر هزینه های درمان و پاراکلینیکی در طی چند سال اخیر به طور چشمگیری کاهش یابد و این امر در نهایت به نفع بیمه ها خواهد بود. هیچ شکی نیست که این نقطه ضعفی بزرگ در سیستم درمان کشور ماست که هنوز ضرورت پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت روان را درک نکرده یا اگر درک کرده اقدام نکرده است. نکته تأسف بار اینجاست که نه مراجعین و نه روانشناسان تحت پوشش بیمه نیستند. چرا بیمه پول مشاوره های درمانی را نمی پردازد؟ مدیر کل بیمه سلامت استان تهران خدمات مشاوره ای را جزء اصول اولیه درمان بیماری های روانی دانست و اضافه کرد این خدمت در بسته خدمات بیمه پایه تعریف نشده است، مخصوصا خدمات مشاوره ای که توسط روانشناسان ارائه می شود. البته خدمات مشاوره‌ای که توسط پزشک به شکل گروهی یا فردی انجام می شود بر اساس کدهایی که در کتاب ارزش نسبی خدمات خدمات وجود دارد محاسبه شده و در صورتی که در تعهد سازمان باشد پرداخت می شود.
به جرأت میتوان گفت برادرم خسرو دقیق ترین و خوش ساخترین فیلم با چاشنی روانشناسی در سالهای اخیر سینما ایران است. وقتی در ابتدای فیلم خسرو و ناهید وارد خانه ناصر میشوند، خسرو به لحاظ روانی در وضعیت به نسبت خوبی به سر میبرد. اگر به یاد داشته باشید ناهید هم به این موضوع اشاره میکند و در دیالوگ خطاب به ناصر و میترا میگوید الان مشکلی نداره، حالش خوبه، خلقش بالا پایین میشه، سری خودشو جمع جور میکنه. پس خسرو مشکلی نداشت. اما چه می شود که بعد از مدتی دوباره بیماریش عود می کند؟ با کمی دقت متوجه می شویم که رفتار دیگران با خسرو مثل کودکان است. برای مثال وقتی خسرو به کما می رود، میترا به ناصر می گوید ما چرا نفهمیدیم تو سر این بچه چی می گذره؟ یا موقعی خسرو یکی از صفحات گرامافون از دستش می افته، ناصر به اون می گه هر کدومشو خواستی بگو خودم بهت بدم. اما نه تنها رفتار دیگران با خسرو مثل رفتار با کودکان است، بلکه اعمال خود او هم در بسیاری از موارد مانند کودکان است، به خصوص وقتی که در دوران شیدایی به سر می‌برد. پس ما خسرو را نماد بخش کودک شخصیت در نظر می‌گیریم. در زیر به چند نشانه در رفتارهای خسرو اشاره می‌کنیم که حکایت از غلبه کودک بر شخصیت وی دارد: انرژی سرشار و تمام نشدنی، زیاد خندیدن، ابراز هیجانات و احساسات، پرحرفی، رک بودن، حساسیت بالا، زود برانگیختگی، محبت کردن به عزیزان، استقبال از هیجان‌جویی، داشتن جسارت و شجاعت، خلاقیت، صاف و ساده بودن. اگر به رفتارهای خسرو در نیمه ابتدایی فیلم برادرم خسرو دقت کنید، این ویژگی‌ها را به وضوح مشاهده خواهید کرد.
جورا که میامدیم یواشکی از ناهید گرفتم. خودش حواظش نبود.
خب چرا آخه؟
چون وقتی حواظت نیست خود خواهیتی.
اما شخصیتی که رمز و رازهای بسیار در خود نهفته دارد شخصیت ناصر است. به عقیده نگارنده ناصر نماد بخش والد سرزنشگر است. حال به تعدادی از ویژگی‌های شخصیتی ناصر اشاره می‌کنیم. بسیار قراردادی و چارچوب‌مند، تفکرات صفر و صدی و مطلق، بایدها و نبایدهای زیاد، کنترلگری، تذکر دادن، محافظه‌کارانه عمل کردن، تظاهر به منطقی بودن، سختگیری بیش از حد، منت گذاشتن، انعطاف پذیری پایین، دست گذاشتن بر نقطه ضعف دیگران، تحقیر کردن و محکوم کردن، فاقد احساس همدلی، سرکوب کردن هیجانات و احساسات. بنابراین ناصر دقیقاً نقطه مقابل خسرو است. برادرم خسرو پر است از جمع از داد. کودک درون، والد سرزنشگر، افسردگی، شیدایی، موسیقی کلاسیک، موسیقی پاپ و راک، گشودگی، عدم انعطاف پذیری، جسارت، محافظه‌کاری، سرکوب احساسات و ابراز احساسات.
من اسم بی‌مبالغه تو رو می‌خورم. بالای 40 سالته. آخه اینم شد کار؟
تو از کار من چی می‌فهمی؟ چی می‌دونی؟
کار چیه که ما تا حالا نفهمیدیم؟ دو روز عکاسی، دو روز موسیقی، آتش چی داشته برام؟
هرچی که از من تو کار خودم استادم، درجه یکم. ناصر خان، نمیدونی بدون.
از این توهم بیا بیرون. چهار تا شهر رو گشتی، دو تا عکس گرفتی، فروختی. آخه شده یه گالری بذاری چهار تا آدم حسابی بیان ببینن، نظر بدن؟
آدم حسابی یعنی کی؟ یعنی تو؟
نه، یعنی تو.
اون موقعی که من هرچی پول داشتم خرج کتاب و تئاتر و فیلم و موسیقی می‌کردم، تو کجا بودی؟ اون موقع اونجوری بودم، الان دلم می‌خواد چرت و پرت و مزخرف ببینم. مشکل چیه؟ گالری نذاشتم، دوست نداشتم، اهل این کارا نبودم، اهل شوآف نبودم، دنبال این چیزا نبودم تو زندگی.
بلایی که ناصر با کردار و گفتار خیش بر سر خسرو میآورد، همان کاری است که بسیاری از ما در زندگی با خودمان میکنیم. خسرو مدام سعی در ابراز کودک خود دارد، اما هر بار ناصر او را سرکوب میکند. سکانسی که خسرو با پول خودش برای میترا، ناصر و شایان کادو میخرد را به خاطر آورید. خسرو با ذوق و شوق فراوان کادوها را نشان می دهد. اما واکنش ناصر چیست؟ با این دیالوگ ها شروع می کند که تو چرا آبروریزی را انداختی؟ و بعد هم حرفهای سرزنشگرانه و تحقیرآمیز. در نهایت هم با ژنتیک خواندن بیماری خسرو تمام رفتارهای غلط خود و دیگران در قبال خسرو را توجیه می‌کند. سرکوب یکی از مکانیزم‌های دفاعی است که فروید از آن یاد می‌کند. ما در طول روز به طور ناخودآگاه بارها و بارها احساسات و هیجانات خود را سرکوب می‌کنیم. علاقه خودمان را به اطرافیان نشان نمی‌دهیم. برای خودمان آواز نمی‌خوانیم. دیگر جوک تعریف نمی‌کنیم. بلند بلند نمی‌خندیم. و خیلی کارهای دیگر که انجام دادنشان حالمان را بهتر می‌کند. سرکوب کردن عواقب و دلایل متفاوتی دارد. عواقب آن می‌شود طغیان بخش کودک شخصیت. مثل رفتارهایی که خسرو در نیمه دوم فیلم از خود نشان می‌دهد که بسیار آسیب‌زا و انفجاری می‌باشد. مثل شکستن شیشه ماشین همسایه، به هم ریختن اتاق ناصر، گیتار برقی زدن در نیمه شب و سایر موارد. تمام اینها برون ریزی خشم نامیده می شود. البته در اینجا نکته قابل ذکر هست. قرار نیست ما هم برون ریزی هایی با شدت خسرو داشته باشیم. چون او از اختلال دو قطبی رنج می برد، پس طبیعتاً رفتارهایش نابهنجارتر است.
بابا حالم بده. چایش که نمی فهمه.
چی حالتو خوب می کنه؟
برم.
کجا خسرو جان؟
نمیدونم. اصلا دیگه نمیدونم. مخم نمیکشه. عقلم جای قد نمیده. نمیدونم کیم چیم. اصلا چی میخوام.
من میفهممت. خودم حالم مثل توه. منتباش کنار اومدم. صبح رمشم میرم راه میرم. میام کارهای خونه رو میکنم. میشنم برای تخصصم میخونم. بالاخره زندگی همینه دیگه. یه جور باش کنار اومد. فکر کردن ما چیزی رو عوض میکنه؟
معلومه چیزی عوض نمیشه. چیزی عوض نمیشه چون دنیا همیشه همین گویی که بوده است. چون هر طرف نگاه میکنی یه جور حالت بد میشه. من برعکس تو نمیتونم خودم گول بزنم. نمیتونم.
خواهیم به دلایل سرکوب کردن بپردازیم. برای پی بردن به این دلایل باز هم به شخصیت ناصر برمیگردیم. دو طرحواره بنیادین که در شخصیت ناصر کاملا مشهودند، عبارت است از بازداری هیجانی و معیارهای سختگیرانه. نشانه هایی که پیشتر در مورد شخصیت ناصر ذکر شد، کاملا گویای وجود این طرحواره ها هستند. همانطور که میدانید، افرادی که در این وضعیت زندگی میکنند، مستعد خودشیفتگی هستند. خودشان را بهتر و موفق‌تر از دیگران می‌دانند. به انسان‌ها نگاه بالا به پایین دارند و به هیچ وجه قادر به همدلی نیستند. دائم دیگران را تحقیر و سرزنش می‌کنند و همچنین برای رفتارهای غیر منطقی خود توجیه می‌آورند و به عبارت بهتر از مکانیزم دفاعی دلیل تراشی استفاده می‌کنند. برای مثال وقتی ناصر دست روی خسرو بلند می کند یا حتی موقعی که پای تلفن به ناهید می گوید که خسرو را به بیمارستان می فرستد، باز هم اشتباه خود را کاملا قبول نمی کند و برای توجیه کار خود به میترا می گوید فشار روم بود، عصبی شدم. انسان هایی مثل ناصر در اطراف ما کم نیستند. آدم هایی که به ظاهر بسیار موفقند، زندگی خیلی خوبی دارند، حتی ممکن است برای ما خیلی هم الگو باشند. اما حقیقت امر این است که این افراد در درون از احساس بی‌ارزشی رنج می‌برند. اما برای پوشاندن این احساس بی‌ارزشی درونی، سبک مقابله جنگیدن را انتخاب می‌کنند. یا به قول فروید، جبران افراطی می‌کنند. تحقیر کردن دیگران، پیشرفت‌های علمی متعدد، غرق شدن در کار و نگاه بالا به پایین نسبت به دیگران، همگی نشان دهنده جبران افراطی و همچنین فرار کردن هستند. یکی دیگر از ویژگی‌های ناصر دروغگویی است. استفاده از مکانیسم دفاعی جبران افراطی مستلزم دروغ گفتن به خود است. این گونه افراد به قدری به خود دروغ می‌گویند که در نهایت برایشان تبدیل به حقیقت می‌شود و در نتیجه می‌توانند به راحتی به دیگران هم دروغ بگویند. ما بارها شاهد دروغگویی ناصر در برادرم خسرو بوده‌ایم. به میترا می‌گوید که مرتضی خودش دنبال کار بوده. خسرو خودش قرص خورده و این بلا سرش آمده و دروغ‌های دیگر. جالب این است که دو جا در فیلم دیگران را به متوهم بودن متهم می کند. یک بار خسرو و بار دیگر میترا. در حالی که خودش در یک دنیای غیر واقعی و متوهمانه که در ذهنش ساخته در حال زندگی است، که این هم می شود مکانیسم دفاعی فرافکنی. اگر این گونه افراد در اطراف شما هستند، پیشنهاد ما این است که تا می توانید از آنها دوری کنید، چون احتمال دارد به عاقبت خسرو دچار شوید. البته ما خودمان هم می توانیم این بلا را بر سر خودمان بیاوریم. والد سرزنشگر منفی در شخصیت همه ما وجود دارد و هر لحظه احتمال دارد که افسار شخصیت ما را در دست بگیرد. پس بهتر است زمام امور را به دست بخش بالغ شخصیت بسپاریم. بالغی که می تواند به شیوه درست کودک را ابراز کند و نیازهایش را برطرف کند و همچنین می تواند به خوبی از والد سرزنشگر و حمایتگر بهره جوید. اگر زودتر چاره ای نیندیشیم، ما هم تبدیل به خسرو می شویم. قرار هم نیست حتما با اختلال دو قطبی دست و پنجه نرم کنیم. ولی اختلالات دیگر مثل اضطراب فراگیر، وسواس فکری و عملی و این قسم اختلالات کاملا در کمین ما هستند. همانطور که در فیلم هم دیدیم، شخصیتی مثل میترا که به ظاهر انسان متعادل و بالغی است، به لحاظ روحی و روانی مشکل پیدا کرده است. در آخر قصد داریم این نوشته را با یک جمله تأمل برانگیز به پایان رسانیم. روانشناسی می گفت بیماران واقعی هیچ وقت نزد ما نمی آیند. بلکه مراجعین ما اکثرا کسانی هستند که توسط این بیماران مریض شدند.
این روزها مسئله کرونا و سلامت روان دغدغه ای است که ذهن متخصصان و روانشناسان را به خود درگیر کرده. بیماری کرونا یا کووید 19 ضررهای جانی و مالی زیادی به همراه داشته، اما ضررهای جانی و مالی تنها عوارض این بیماری نیستند. جالب است بدانید که بیماری کرونا بیشترین تأثیر خود را بر سلامت روان افراد گذاشته است. افسردگی و وسواس شستشو تنها دو مورد از آثار منفی کرونا بر روان است. ایجاد مشکل در روند عادی زندگی عموماً با استرس و تنش همراه است. فشار روانی و بروز علائم پریشانی نیز از عوارض تنش ایجاد شده توسط کرونا در جامعه می باشد. ویروس کرونا به دلیل ناشناخته بودن استرس مضاعف‌تری را به مردم وارد می کند. همانطور که زلزله و سیل می تواند خرابی های زیادی بر جای بگذارد، این بیماری نیز می تواند مشکلات جدی را برای تمامی جوامع ایجاد کند. به یاد داشته باشید افراد با سابقه بیماری‌های زمینه‌ای و همچنین افسردگی و اضطراب در خطر بیشتری قرار دارند. اگر فردی سابقه بیماری داشته باشد، بحران‌ها و فشار روانی همراه آن باعث می‌شود بیماری او دوباره عود کند. در سال‌های گذشته نیز با اپیدمی‌هایی مثل سارس یا ابولا، مشکلات روانشناختی همانند افسردگی، اضطراب و وسواس ایجاد شد و اپیدمی کرونا نیز از این قاعده مستثنا نیست. با نگاهی به رفتارهای مردم در جوامع مختلف در دوره اپیدمی کرونا متوجه می شویم که بسیاری از افراد رفتارهای وسواسگونه پیدا کردند. مثلا اسپری ضد عفونی کننده را مدام و هر چند دقیقه یک بار استفاده می کنند و یا موقع صرف غذا حالات غیر طبیعی دارند. توجه داشته باشید که رعایت بهداشت فردی موضوعی ضروری است و باید در بالاترین سطح رعایت شود، ولی نباید به رفتارهای غیر طبیعی و وسواسگونه تبدیل شود. Thank you.
زرد تغییر، موفقیت و سلامت یک شبه رخ می‌دهد. به شما القا می‌کنند که با مطالعه کتاب‌هایشان یک شبه پولدار می‌شوید. یک شبه اعتماد به نفس، ثروت و شهرت را جذب می‌کنید و در عرض چند دقیقه از افسردگی و اضطراب رها خواهید شد. کتاب‌هایشان پایه و اساس علمی ندارند. مبتنی بر پژوهش‌های علمی نیستند و نویسندگان این کتاب‌های پر مخاطب و پرفروش عمدتاً بیزینسمن بودند و شما را به قورت دادن قورباغه و یا حتی بوسیدنش ترغیب می‌کنند. موقتاً و برای مدتی بسیار کوتاه شاید حالتان را خوب کند، ولی بعد از مدتی دوباره سر و کله مشکلاتتان پیدا می‌شود. کتاب‌هایی که عناوین جذاب دارند همانند موفقیت نامحدود، پیش‌بینی آینده، نفوذ بر دلها و قدرت جذبه که اساساً نظر شخصی نویسنده است و نه مبتنی بر نظریه‌های علمی. اما در روانشناسی علمی تغییر رفتار، رشد و درمان فرآیندی مداوم، مستمر و طولانی مدت است و لازم تلاش، خودنگری و خودسازی دائمی است و مثل شربت سرفه و آمپول پنیسیلین می‌تواند حتی تلخ و دردناک باشد. دستورالعمل‌ها و فرمول‌های تغییر رشد و درمان پایه علمی و پژوهشی دارند و بر پایه دیدگاه نظری پردازان روانشناس و روان درمانگران قرار گرفته است. در طول زمان و با افزایش خودآگاهی و ریشه‌یابی مشکل حالتان خوب می شود و می توانید بر حل مشکلاتتان مسلط شوید. تغییر رفتار یا بهبودی یا به کمک کتاب‌های خودیاری علمی و یا مشاور و روان درمانگر صورت می گیرد. روانشناس نماها و کتاب‌های زرد شبه علمی بیشتر از اینکه کمک کننده باشند، فردا نسبت به تغییر خود ناامید و یا حتی پشیمان می کنند. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم از این صوت لذت برده باشید و خوشحال میشم اگر نظر یا انتقادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید.